باشن، مثلا از ادامه فرزندان دیگه جلوگیری کردیم، یعنی به همین یکی یا به همین دوتا قناعت کردیم. خب حالا وقتی همچی اتفاقی میفته، ما یک مسئله باش مواجه میشیم به اسم آشیانه خانی در دوره میانسالی یا کهنسالی سالمندی، که این در واقع بچه ها رفتن، والدین توی خونه تنها موندن.
بله.
آرزه هایی که از اون دوره سراغ والدین میاد، هر چقدر هم برنامه‌ریزی قبلی بهش داشته باشن، خودشون آماده کنن، کارگاه برن، کلاس برن، کتاب بخونن، سرگرمی های مختلف ایجاد بکنن، اما در نهایت هیچ کدوم از اونها جایگزین همدم اصلیشون، یا به تعبیر قدیمی ها میگن عصای دستشون که فرزندان مشهر نمیگیرن. یعنی در یک شرایط سنی، همونطوری که ما کودکی نیاز به والدین داشتیم، والدین هم در دوره سالمندی نیاز به فرزندان دارن، و این رابطه متقابلیه که همون چرخه زندگی هست که در مبحث قبلی بهش اشاره کردیم. حالا والدی اومد، پدر یا مادری اومد، از این موهبت فرزندان محروم بود، یا تعدادشون مثلا به قدری بود که دنبال کار و زندگی خودشون بودن و اینها تنها موندن. عوارضی که الان نصیب این پدر و مادر، نصیب این والدین میشه، خیلی جالب و جذاب هست که در موردش میتونیم صحبت میکنیم. مثلا اثرات منفی که دارن، یکی تأثیر روی بحث‌های روانی اینهاست که دکتر سجاده هم یک اشاره مختصری به موضوع داشتن. ناتوانی های روانی که اینها میگیرن، مثلا والدین تنهایی زودرس،
بله،
پیری زودرس، استراب های شدید، بعضا استراب فراگیری که نسبت به مسائل مختلف میگیرن، وسواس های فکری عملی که میگیرن که ما اصطلاحا همش بگیم نشخوار فکری، یعنی دائما برمیگردن به گذشته خودشون فکر بله. میکنن چرا اینطوری کردم، چرا اونطوری نشد، چرا مثلا این اتفاق افتاد، چرا اون اتفاق نیفتاد، چرا این کارو کردم، چرا این اشتباه رو کردم، چرا این اشتباه رو نکردم. و این دقیقاً یک مدلی از ما در نظریات روانشناسی داریم، یک نظری هست که تحت عنوان در واقع رشد شناختی در زندگی افراد اتفاق میفته، که مبدعش آقای اریکسون هست در حوزه روانشناسی، که افراد حوزه سالمندی دائما به گذشته خودشون برمیگردن، فکر میکنن، خیال پردازی میکنن، نشخوار فکری میکنن، اصطلاحا اوورتینکن، یعنی دائما دارن برمیگردن به گذشته خودشون، حسرت بعضن ممکنه بخورن، فکر و خیال های داشته باشن. نتیجه همه اینها منجر میشه به یک مسئله که الان درد جامعه بشر فعلی است، تحت عنوان افسردگی. افسردگی الان بیماری خاموش، اون سگ سیاه افسردگی که مثالش هست در زندگی افتاده. بسیار جوامع که الان مبتلا به اون شدن، مثلا میان وزارت تنهایی، وزارت نمیدونم شادی، رسیدگی، مثالمندان در حوزه روانی، اینها رو دارن ایجاد میکنن. اما و حتی یه سری از والدین در همین کشور خودمون هم، من بارها شاهد هستم در بین مراجعینمون، در بین آشنایان که میشناسیم یا همسایه که میشناسیم، به جای در واقع در رفع اون خلایی که برشون اومده، همطوری که آقای دکتر هم فرمودن، گرایش پیدا میکنن به حیوانات خانگی، حیوانات خانگی رو نگه میدارن، به یک نحوی خیلی ملتمسانه دنبال یک همدمی هم که همدم اصطلاحا زبان بسته است،
بله،
نمیتونه با اینها همراهی بکنه، یا دنبال یا پیگیر اینها مثلا ناتوانی های شناختی برشون عارض میشه. مثلا موضوع آلزایمر جدایی از بحثای ژنتیکی یا بحثای فیزیولوژی، یکی از مهمترین مسائلش این هست که وقتی فرد نمیتونه با یک همدمی پیدا بکنه، کسی که همراهش باشه، همدلش باشه، باهاش بشینه گفتگو بکنه، دیالوگ بکنه در طول روز، به کم کم به مرور زمان مبتلا به این مسئله میشه. یا بیماری پارکینسون، اینها مسائلی هستند که در اثر در واقع این تنهایی بیشتر عارض میشه برای در واقع این پدران ما، مادران ما، یا پدر بزرگ مادر بزرگ های ما که به هر حال تو این شرایط افتادن. و مسئله دیگه که در واقع ما بهش برمیخوریم، این بالاخص در مورد مادرها اتفاق میفته. مثلا مادر خانه‌دار یا مادر شاغلی که الان فرزند دارد، فرزندش مثلا در سنین مدرسه یا دانشگاه، همیشه خود رو دغدغه اصلش این هست که در کنار کارش به فرزندش هم رسیدگی بکنه.
بله.
یعنی در زندگیش هدف داره، میگه من شغلم اینطوریه، در کنار شغلم یا حتی مهمتر از شغلم باید برم تو خونه مثلا به فرزندان من برسم.
بله.
در اون دورهی که فرزند میره، یعنی یکی از هدفهای اصلی این مادر هم به خودی خود میره، و این موضوعیه که در ادامه اینها رو دوچار پوچی احیانا میکنه.
بله و اون احساس خلأ،
خلأ عاطفی روانی که برای یک مادر در نبود فرزندانش اینجا مسئله زا میشه،
به خصوص مادرهایی که خیلی فعال هستن. آقای دکتر خیلی ده فعال هستن، و اونایی که خیلی فعالن و برنامه‌های منظم پشت سر هم داره، این احساس خلأ خیلی براشون ممکنه که مشکل ساز بشه. این بلده. سرعتشون وقتی کم میشه انگار که یه چیزی رو گم کردن. تشکر میکنم از شما، ممنونم و همینطور متشکریم از شنوندهایی که دارن بحث ما رو گوش میکنن. امیدوارم که این بحث براتون جذاب باشه. ما رو بهره مند کنید از نظرهاتون. 30,000-36,37 در اختیار شماست. اینجا ثروت خاموش رادیو اقتصاد.
مادران بهشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شنوندگان عزیز. در رابطه با مسئله جمعیت و فرزند آوری، خب اولین چالشی که باش مواجهیم مسئله اقتصادی است که به حق هم هست، یعنی هیچ عقل و وجدان سلیمی نمیتونه منکر مشکلات اقتصادی باشه و واقعا دولت مردان ما خیلی زحمت کشیدن، زحمت میکشن و انشالله بیشتر تلاش کنن شبانه روز، انشالله تا اون چه که اون سطح از رفاهی که واقعا ملت عزیز ما لایق اونه انشالله برای مردم محقق بشه. اما این که آیا مسئله اقتصاد همه مشکل حوزه جمعیت است؟ آیا مسائل دیگری در این امر دخیل است؟ آیا جایی از فرهنگ در این مسئله دیده شده است یا نه؟ این باید کمی مورد بررسی قرار بگیره. ببینید عزیزان من، شنوندگان عزیز، مثلا مسئله طلاق. گاهی اوقات یک دختری که در سنین جوانی، اون عنفوان جوانی، اون شادابی جوانی ازدواج میکنه و بعد خدای نکرده با دلیل اون ناسازگاری ها و عوامل متعدد مسئله طلاق مطرح میشه، بعضا 3-4 سال از جوانی این دختر در همین سیر طی شدن مراحل طلاق گاهی میبینیم از بین میره بدون هیچ ثمر و هیچ فرزندی، و بعدن هم به خاطر اون تنش‌های روحی که این دختر تو اون شرایط باش مواجه بوده، بعضن اصلا رغبت دیگری به ازدواج و جنس مخالف خودش رو نداره و رغبتی به ازدواج نشون نمیده و بعضن 2-3 سال زمان دیگر هم با همین شرایط طی میشه. در ادامه وقتی هم میخواد ازدواج کنه و تصمیم میگیره به ازدواج دیگری، گاهی میبینیم که ملاکاش خیلی سختگیرانه تر میشه و بعضن دوباره یه بخشی از زمان را تو این شرایط از دست میده. دو مرتبه وقتی تازه ازدواج میکنه، برای اینکه یک مرتبه شکست رو تجربه کرده، خیلی محتاطانه نسبت به فرزند آوری فکر میکنه و اقدام میکنه و بعضن چند سال فرزند آوری رو به تأخیر میندازه و بر اساس پژوهش‌ها گاهی میبینیم که بین 8-10 سال از نابترین سنین جوانی این دختر که در سن باروری قرار داره طی میشود بدون هیچ فرزندی، بدون هیچ ثمری. خب این واقعا یعنی نشون میده مسئله طلاق یک متغیر کلان و یک تأثیرگذار کلان تو حوزه جمعیت و فرزند آوری است. یعنی بعضا ما همه هزینه ها و وقت و زمانمون را صرف مسئله ازدواج میکنیم، ازدواج های آسان، تأمین جهیزیه، وصل کردن دختر و پسر به هم دیگه، مسئله واسطه گری، سایت های ازدواج، و بعد میبینیم نیم نگاهی به مسئله طلاق نداریم. اینها ازدواج میکنن، اما میبینیم بیشترین طلاق های ما در 8 ماهه نخست اول سال طبق آمار رسمی مرکز ملی آمار و ثبت احوال کل کشور داره به ثبت میرسه. یعنی بیشترین طلاق ها تو 8 ماهه نخسته و این واقعا یک بحرانه. یعنی ما دختر و پسرهایی رو به هم میرسونیم، اما بعدن دختر و پسرها، مخصوصا دختران افسرده، با استراب، با استرس داریم به جامعه تحویل میدیم. یعنی باید به مسئله طلاق توجه ویژه کرد و طبق پژوهش‌های رسمی و معتبر دادگاه ویژه خانواده قوه قضاییه، مسئله اقتصاد یکی از اون عوامل چندمی بوده. عوامل اولش انتخاب هیجانی بوده، حوزه روابط زناشویی دختر و پسر بوده، اختلافات خانوادگی بوده، اختلافات قومیتی و فرهنگی بوده. و اگر شاید یه چند جلسه مشاوره قبل از ازدواج، به جایی که مشاوره ها رو سوق بدیم به هنگام طلاق، این مشاوره ها رو قبل از ازدواج قرار میدادیم، این موزل محقق نمیشد.
با برنامه ثروت خاموش در خدمت شما هستیم، همچنان در مسیر دو بزرگوار، اما میخوایم این بار در خدمت آقای دکتر سجادی امین باشیم. آقای دکتر سجادی امین، موضوعی که ما بهش رسیدیم تا به اون بحث احساس خلا و کمبود، هر چقدر هم که به قول آقای دکتر بخشی برنامه‌ریزی کرده باشن این افراد در میان سالی یا کلاس‌ها یا دوره‌هایی رو گذرانده باشن، ولی به طور قطع انسان نیاز داره به افراد خانوادهش، هر چقدر هم که در طول روز واسه خودش برنامه‌ریزی کرده باشه، ولی یک زمان کوتاهی رو حداقل دوست داره که از خانوادهش مطلع باشه، و این خانواده اگر فرزندان باشن که دیگه چه بهتر. از همینجا بحثو با شما دوباره آغاز بکنیم، ببینیم که به کجا میرسه بحثمون.
یک تأکید رو داشته باشم در رابطه با نیازهایی که افراد دارن توی سنین مختلف. تو فرمایشات جناب دکترم بود که در حقیقت وقتی توی جامعه شناسی کارکردهای خانواده رو میشمارن، یکی از کارکردهای بسیار مهم و در حقیقت مؤثر مسئله مراقبت و همراهیه. ما انسان ها اینجوری هستیم که وقتی تو سنین طفولیت هستیم، تازه به دنیا میایم، خیلی نیاز به مراقبت داریم، رسیدگی داریم تا اینکه بالاخره بچه بزرگ بشه. و همچنین توی اون سنین بزرگسالی و بالاخره وقتی سن انسان بالا میره و یک تحصیلیتی برای انسان حاصل میشه، اونجا هم با زمانیه که ما نیاز به مراقبت و همراهی داریم. در نگاهی که خانواده پویا و یک خانواده با نشاط و دارای اون استاندارد لازم وجود داشته باشه، خب این همدلی و همراهی و مراقبت به بهترین نحو خانواده انجام میشه. یعنی پدر مادر بچه ها رو در سنین کودکی همراهی میکنن و مراقبت میکنن، و فرزندان هم قاعدتا مثلا تو خانواده گسترده، حالا گرچه خانواده الان تبدیل شده از اون گستردگی و هسته‌ای شده و محدود شده، روابط خویشاوندی مثل گذشته نیست، حالا بعضیش اقتضاعات تحولات جامعه، تحولات فرهنگی. منتها من این نکته رو توجه میدم که ببینید تو آموزهای دینیمون بر چند عامل تاکید شده برای نشاط انسانها و در حقیقت اون پویاییشون، سرزندگیشون. یکیش مسئله مثلا صله رحمه. ما در آموزهای دینیمون گرچه به ارتباط افراد انسانها با دیگران، حالا دوست باشه، همسایه باشه، همکار باشد و افراد دیگه که باشون سر و کار داریم تاکید شده، اما این تاکید خیلی ویژه و خاص شده نسبت به روابط خویشاوندی. یعنی کسانی که اصطلاحا رحم یعنی خویشاوندن، که مصداق تمام و روشنش خانواده است و پدر مادر و فرزندان و اینها، حالا تو مراتب بعد باز بقیه اقوام و خویشان هم شامل میشه. من میخوام این نکته رو توجه ویژه بکنیم، یعنی اون نشاط و شادابی که انسان در ارتباط با ارحام و نزدیکان و خویشاوندان براش حاصل میشه، هیچ نهاد جایگزینی، افراد جایگزین نمیتونن این نشاط رو به انسان بدن. و در حقیقت دوران سالمندی دورانیه که این نیاز خیلی بیشتر در حقیقت حس میشه، چون بالاخره کودک توی سنین پایین خب در و فهمش هم اندازه خودشه، منتها کسی که به سن بزرگسالی رسیده یک تجربه، یک زندگی رو داره، بالاخره خیلی سال درک میکنه، متوجه میشه و قاعدتا نیاز به تعامل و دیدن بازخورد دیگران و اینها بیشتر براش.
درسته، به طور قطع همینطوره. متشکرم جناب آقای دکتر مهدی سجادی امین. آقای دکتر بخشی، شما نظرتون رو بفرمایید راجع به صحبت‌های آقای دکتر.
بله متشکرم از دکتر سجادی، بنده با نظرات ایشون کاملا موافقم. ما برای تکمیل فرمایشات ایشون هم یک نکته رو بخوایم عرض بکنیم، نیاز به یک مقوله‌ای داریم تحت عنوان روانشناسی، مطالعات روانشناسی سالمندی، که روی کرد ما در این مطالعات بحث پیشگیریه. یعنی ما در واقع از الان باید پیشبینی میکنیم 20 سال آینده 30 سال آینده چه اتفاقاتی قرار هست برای سالمندان ما در اون ایام بیفته، با توجه به اینکه صله رحم رو آقای دکتر فرمودن یک مسئله که الان به وفور در نظام فرهنگی و اجتماعی خودمون حاکم هست، اینه که اینا هممون درک کردیم. مثلا فرض بگیرید اقوام دور هم دیگه جمع میشن،
بله.
همه مثلا سرشون تو گوشیه،
درست.
همه دارن کارهایی رو انجام میدن، به تنها چیزی که نمیپردازن اون صله رحم است، یعنی اون دید و بازدیده، اون هم فکریه، اون بله. هم دلیه، اون هم صحبتیه. و این به یه نحوی انگار که مثلا یه بیگانگی خانوادگی رو داره رقم میزنه در سطح کلان، و این هر روز به روز هم داره شدت میگیره. بچه هایی که مثلا الان سنین کودکی هستن، سرشون با تبلت و گوشی گرمه، بزرگترها به یه نحوی، بزرگترهای اونها به یه نحوی، و این در آینده شدت بیشتری خواهد گرفت. ما باید بیایم در بحث صله رحم اگر کار میکنیم چند تا موضوع رو کاملا از الان در موردش مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم، مد نظر داشته باشیم، توی بحث مشاوریمون بهش بپردازیم. مثلا یکیش بحث سبک زندگیه، این که اصلا نحوه پیر شدن، نکته ای که شما و دکتر هم اشاره دقیق بهش داشتید، این که ما الان مثلا پیش بینی آینده رو برای آینده 20 سال آینده خودمون داریم، اگر داریم بخوایم سرمایه گذاری بکنیم که یکی از مهمترین مؤلفه هاش بحث فرزندان و فرزند آوری هست، از الان باید به فکرش برسیم. اگر خدا نکرده سنین مناسب برای فرزند آوری و بارداری مثلا برای خانم یا فرزند داشتن برای خانواده بگذره، دیگه قابلیت جبران نداره. باید مطالعه بکنیم در حوزه سبک زندگی بحث تبعات روانی عاطفی و روند پیر شدن جامعه رو، یا روند پیر شدن در واقع خانواده رو. بحث بهداشت روانی و جسمی سالمندان، اصلا یه سالمند همین الان رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، مادران ما، پدران ما و بزرگترهایی که ما داریم نیاز به احساس امنیت دارن از جانب فرزندان، از جانب اطرافیان. اهمیت بهشون بدیم، ارزش گذاری و جایگاه متعالی که یک اون بزرگتر یا ریش سفید یا بزرگ خانواده و قوم همیشه داشتن و خواهند داشت. یعنی اصلا اون مسئله ریش سفیدی که در فرهنگ ما یک فرهنگ بسیار زیبا و عرفی هم هست، این باید تقویت بشه، به لحاظ فرهنگی روش کار بشه برای نسل‌های جدید. و ما همچنین باید در مسئله سندروم ماشینی خالی هم مقابله بکنیم و هم درمان. یکی از مهمترین راهکارهای این مسئله مثلا این فرهنگ سازی بشود. اگر ما بحث فرزند آوری رو خودمون داشته باشیم، به نسل بعدیمون هم منتقل بکنیم، اون هم داشته باشن. فرض بگیرید خانواده بالاخره دختر و پسر که تو اول نمیتونن پیش پدر مادر بمونن، اونم یه روزی بعد جدا بشن، مستقل میشن، اما این استقلال رو میتونن به یه نحو دیگه جبران میکنن. مثلا ما در گذشته یک مفهومی رو داشتیم به اسم دایه، که بچه‌ای که مادرش احیانا بیمار بود، چه میدونم شاغل بود، مسئله‌ای بود، نمیتونست نگهداری بکنه، این رو به مادر بزرگ میسپرد، به مثلا اقوام نزدیک میسپرد و این به لحاظ روانی خیلی کمکش میکرد.
درسته.
اما الان مهد کودک مربی اومده جایگزین مادر شده و این آسیب‌زاست. یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با سندروم ماشینی خالی این هست که بچه‌های آینده، فرزندان خودشون رو به بهترین دایه ممکن میتونه جایگزین مادر بشه، که مادر بزرگ یا پدر بزرگ هست بسپارن. و مسائل بعدی که به هر حال کمک میکنه به این زمینه بسیار مهم.
متشکرم از شما آقای دکتر حامد بخشی، دکترای مشاور خانواده، و همینطور آقای دکتر مهدی سجادی امین، عضو پژوهشکده زن و خانواده و عضو هیئت علمی دانشگاه. ممنونم از صحبت‌های شما و آنچه که در اختیار شنونده‌هامون قرار دادید. ممنونم. با هر بزرگوار خداحافظی می‌کنم.
شما و شنوندگان عزیز و دوستان کارشناس محترم رو خدای بزرگ می‌سپارم، انشاءالله موفق و پیروز.
خواهش می‌کنم. بندم از آقای دکتر سجادی و همکاران محترم برنامه ثروت خاموش تشکر میکنم که وقت و در اختیار ما دادن. همچنین آرزوی موفقیت و بهروزی میکنم برای شنوندگان عزیز. متشکرم.
ندارم، یه دونم،
هیچ، تنها،
یعنی داداش خواهر ندارم،
داداشم ندارم،
خبر دختر خاله دارم، اسمشم خاناس.
گفتم مامان بابا برام دو تا خواهر بیارن، گفتن نه.
با تبلت باز میکنم
خونه با مامان بزرگم، بعد مقام اجباری.
شهلا کاظمی پور جمعیت شناس.
پیشبینی هایی که ما به عمل آوردیم البته قبل از کووید، حدود 1425 رشد جمعیت ایران به صفر میرسه و بعد از اون منفی میشه. و حالا اتفاقی که در این جامعه و همه جوامعی که این مراحل رو سپری کردن اینه که جمعیت میره به سمت سالخوردگی.
به پایان این برنامه ثروت خاموش رسیدیم. امیدوارم که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و در پناه خرد بی پایان خداوند. خدا نگهدار.
ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم.
کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد.
جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
دو مطلب است: باور ضعف و سستی و ناتوانی و باور قدرت و قوه و توانایی. اگر ملت این باور را داشته باشد که ما می توانیم در مقابل قدرت های بزرگ بایستیم، این باور اسباب این می شود که توانایی پیدا می کنند و در مقابل قدرت های بزرگ ایستادگی می کنند. این پیروزی که شما به دست آوردید برای این که باورتون آمده بود که می توانید، باورتون آمده بود که آمریکا نمیتواند به شما تحمیل بکند. این باور اسباب این شد که اون کار بزرگ معجزه آسا را شماها انجام دادید. و اگر چنانچه شما ملاحظه میکنید که در کشور ما صنعت‌های زیادی که اونها انجام میدادند خودشون انجام میدهند و باورتون باشد که خود ما هم میتوانیم صنعتی داشته باشیم و میتوانیم ابتکاری داشته باشیم، همین باور توانایی شما را توانا میکند.
از مربار بافی مردان ملاجری تا گلیم بافی زنان هر سینی، از مسگری های قدیمی زنجان تا یاقوت های سرخ خراسان،
سلام دا یک سلام با
یاقوت سرخ ماشاءالله،
بهار وقت چای
از چای باغای سبز لاهیجان و لنگرود تا تور پرسید صیادای جنوب همه به همه در ایران ما کمژاب روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان در شهر در استان ایلامه. فرش بافی از هنرهای بسیار قدیمی در استان ایلام و به خصوص در بعضی مناطق روستایی این استان از جمله کمژابه. اکثر فرش بافان روستای کمژاب رو زنان تشکیل میدن. زنانی که بخشی از وقت روزانشون رو برای بافت فرش صرف میکنن. رونق فرش بافی در این روستا باعث جلوگیری از مهاجرت مردم این روستا به شهرها هم شده. زنان روستای کمژاب جزء حرفه‌ای‌ترین هنرمندان در صنعت فرش دست بافی به حساب میان. کیفیت محصولات تولید شده در این روستا به حدی بالاست که اکثر فرش‌های تولیدی دست باف این زنان روستایی به خارج از کشور از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشه. نقش فرش‌های بافته شده در روستای کمژاب اکثراً چله ابریشم، گل ابریشم، لچک و تورنجه. فرش بافی در این روستا نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شده و انتقال این هنر صنعت باعث رونق و ماندگاری بیشتر این هنر در روستای کمژاب شده. به طوری که هر کدوم از بانوان روستایی کمژابی در طول سال حداقل 3 یا 4 فرش می‌بافند. مردم روستای کمژاب از محل فروش همین فرش‌های دست‌بافه که امرار معاش می‌کنند و عملاً راه دیگه‌ای برای کسب درآمد ندارن، تا حدی که اگه این هنر در این روستا از بین بره اکثر مردم روستا مجبور به مهاجرت به شهرها میشن. درآمد فرش بافها به نوع فرش بافته شده بستگی داره و شاید بیمه نبودن زنان روستایی یکی از مشکلات اصلی بافندگان فرش در این روستا باشه. سالانه چیزی در حدود 6000 متر مربع فرش در استان ایلام تولید میشه که تولید نزدیک به 60% اون در شهرستان در شهر اتفاق میفته و از این میزان 300 متر مربعش در روستای کمژاب شکل میگیره. نقطه اصلی احیای فرش در استان ایلام روستای کمژاب شهرستان در شهره. میشه امیدوار بود در سالهای آتی با توجه به ظرفیت بالایی که روستای کمژاب در تولید فرش دستباف داره، صادرات فرش از این روستای کمتر برخوردار به کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه خلیج فارس بیشتر و بیشتر بشه و جایگاه صنعت فرش در مناطق روستایی بیش از پیش حفظ بشه.
یخچاله یا کمد؟ قسطش هم که هنوز تموم نشده.
یخچاله خوب، قیمت مناسب، اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان،
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودرو ایرانی، 5 خودرو ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه.